ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به برنامه ساعت 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب سه شنبه است، 13 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 3 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی که گذشت گزارش شد که کشورهای غربی و متحدان اوکراین احتمال می‌دهند ایران به زودی موشک‌های بالستیک به روسیه تحویل دهد.
روسیه هم در ارتباط با جنگ اوکراین و نیازهایی که داره، بخشی از این نیازهاش از طریق ایران تامین میکنه، بخشی از کره شمالی.
به دلیل انتشار خبرهای مبنی بر استقبال ولادیمیر پوتین از راه اندازی کریدور زنگزور که ایران و جمهوری آذربایجان بر سر آن اختلاف دارند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر روسیه را احضار کرد و با تغییر مرزهای بین المللی مخالفت کرد.
برای پیوستن اینها دو راه داره، یا اینکه باید از خاک ارمنستان عبور کنه، یا باید چون نخجوان و آذربایجان هم مرزن با ایران، یا باید بیان از درون خاک ایران به هم دیگه برسن.
و نگاهی میاندازیم به نهنگ سفیدی که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بود. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی انتشار گزارش‌هایی از استقبال ولادیمیر پوتین از راه اندازی کریدور زنگزور که ایران و جمهوری آذربایجان بر سر آن اختلاف دارند، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با سفیر روسیه در تهران بار دیگر با هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی مخالفت کرد. به نوشته سایت وزارت خارجه ایران، مجتبی دمیرچیلو دستیار وزیر خارجه و مدیر کل اوراسیای این وزارتخانه در دیدار با الکسی دودوف سفیر روسیه در تهران از استقرار صلح و ثبات در قفقاز حمایت و با تغییر مرزهای شناخته شده بین المللی و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه مخالفت کرد. در این گزارش اشاره نشده که آیا سفیر روسیه به وزارت خارجه ایران احضار شده یا از او برای مذاکره دعوت شده است. باز شدن کریدور زنگزور یکی از شروط آتش بس در سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه بود. ایران به شدت مخالف باز شدن این کریدور است و آن را ناقض مرزهای سنتی میان ایران و ارمنستان عنوان می‌کند. وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر استرالیا در تهران را به دلیل آنچه انتشار تصاویر و مطالب مهم در حمایت از ترویج همجنسگرایی خوانده احضار کرد. رئیس اداره منطقه‌ای وزارت امور خارجه ایران اقدام سفارت استرالیا در انتشار این مطالب را هنجار شکنانه خوانده و محتوای آن را مغایر با عرف و آداب فرهنگ ایرانی اسلامی توصیف کرده است. روز بنفش بپوش برای حمایت از دگرباشان جنسی در استرالیا نامگذاری شده است. سفارت استرالیا در تهران روز دوشنبه تصاویری از نمادهای بنفش و برگزاری مراسمی در این زمینه را منتشر کرد که با واکنش شدید برخی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی روبرو شد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید متحدان اوکراین احتمال می‌دهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه قرار دهد. بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع و مقام‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده و یکی از این مقامات گفته است ارسال موشک‌ها می‌تواند ظرف چند روز آینده آغاز شود. آمریکا هشدار داده که اقدام احتمالی ایران با واکنش سریع و شدید واشنگتن و متحدانش روبرو خواهد شد. تهران هنوز واکنشی به گزارش بلومبرگ نشان نداده است. شرکت هواپیمایی لوفتانزا آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد فعالیت‌های پروازی خود را به تل آویو از روز پنجشنبه هفته جاری از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز این شرکت در یک ماه گذشته و از اوایل ماه اوت اعلام کرده بود که پروازهای خود به تل آویو را به حالت تعلیق در می‌آورد و این تعلیق را چندین بار تمدید کرده بود. با ادامه جنگ در غزه و نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در جهان در یک ماه گذشته پروازهای خود را به شماری از شهرهای خاورمیانه از جمله تل آویو، تهران، عمان و بیروت به حال تعلیق درآوردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در پی کشف اجساد 6 تن دیگر از گروگان‌های اسیر در دسته گروه افراطی حماس، خانواده گروگان‌ها اعلام کردند اقدامات اعتراضی خود علیه دولت اسرائیل به منظور دستیابی به توافق با گروه افراطی حماس را تشدید خواهند کرد. توافق برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌هایی که همچنان در اسارت هستند. افراد کوهن که داییش یکی از گروگان هاست در مصاحبه با ایلیا جزائری از رادیو فردا درباره شرایط کنونی خانواده و اقدامات آیندهش سخن گفته است.
بی نتیجه ماندن تلاش ها برای توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس و کشف اجساد 6 تن از گروگان ها عنوان های مهم خبری در ارتباط با مناقشه فلسطینی اسرائیلی و جنگ غزه. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. روز شنبه 10 شهریور ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 6 تن از گروگان ها را در تونل های رفح در جنوب نوار غزه پیدا کرده است. بنابر این اعلام این گروگان‌ها تا چند روز پیش از پیدا شدن اجسادشان زنده بودند. افراد کوهن که داییش یکی از گروگان‌هاست در مصاحبه با رادیو فردا در این باره گفت:
Yes, they were alive. They survived. They stayed strong.
البته تروریستای حماس بودن که ماشه رو کشیدن و البته اونا رو شکنجه هم کردن. با اونا بدرفتاری کردن و اونا رو کشتن. این اتفاقا بسیار وحشتناکه، اما به نظرم با گذشت 11 ماه نخست وزیر ما مسئول دست نیافتن به توافق و باز نگردوندن اونهاست. همونطور که گفتیم اونا ممکنه تا 3 روز پیش از اون که اجسادشون پیدا بشه زنده بوده باشن. چگونه این اتفاق افتاده؟ چگونه جانها به این شکل گرفته شده؟ چگونه روحیه نفرت و قتل به چیزی تبدیل شده که جهان ما رو هدایت میکنه؟ اونها باید نزد ما به اسرائیل، نزد خانواده ها و جامعه خودشون بر می گشتن. این مرگ غیر قابل قبوله. اونا باید آزاد می شدن و به خونه بر می گشتن.
گادی موسز، دایی افراد کوهن، مهندس کشاورزی شناخته شده و یکی از فعالان صلح است که روز 15 مهر گذشته در حمله غافلگیر کننده گروه حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی از کیبوتس نیر اوز به گروگان گرفته شد. او اکنون 80 ساله است. افراد کوهن به رادیو فردا میگوید که خانواده خبری از وضعیت کنونی گادی موسس ندارند.
گادی موسس who turned 18 in captivity is actually
گادی موسس که در اسارت به 80 سالگی رسید پدر بزرگ 12 نوه است. آخرین باری که درباره او شنیدیم 19 دسامبر بود، وقتی گروه جهاد اسلامی ویدیویی منتشر کرد که اونو نشون میداد. مشاهده اون تصاویر بسیار سخت بود، اما همونطور که میدونید ما مردمی هستیم که برای زندگی تلاش میکنیم. بنابراین چیزی که خواستم مشاهده کنم اینه که او زنده است و صحبت میکنه. او مرد بسیار مهربان و دوستدار صلحه. امیدوارم کسانی که اونو به اسارت گرفتن اندازه پاکی روحش رو دریابن و از او به خوبی مراقبت کنن. اون باید از راه توافق به خونه برگرده. امیدوارم این اتفاق بسیار زود رخ بده.
پس از اعلام خبر کشف اجساد 6 تن از گروگان‌ها، اعتراضات ضد دولتی در اسرائیل بالا گرفت. از جمله این که به دعوت اتحادیه کارگری اعتصاب عمومی برگزار شد که البته با حکم دادگاه عالی کار متوقف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نطقی تلویزیونی به خاطر اینکه نتوانست جان 6 گروگانی که اجسادشان روز شنبه پیدا شد را نجات دهد طلب بخشش کرد. او در این حال بر شرطهای خود برای توافق آتش بس با حماس اصرار و بر ادامه تلاشها برای نابودی این گروه تأکید کرد. در این میان گام بعدی خانواده های گروگان ها چه خواهد بود؟ افراد کوهن به رادیو فردا گفت:
We the families of the hostages are determined to continue and
ما یعنی خانواده گروگان ها مصمم هستیم که همچنان فریاد بزنیم و شعار سر بدیم به همون اندازه که بستگانمون توان فریاد زدن ندارن. اونها جایی در عمق تونل ها هستند و صداشون شنیده نمیشه. بنابراین ما صدای اونها هستیم. به این راه ادامه میدیم و هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. همونطور که امروز اعتصاب کردیم. ما به لطف رئیس اتحادیه کارگری اسرائیل این اعتصاب رو داشتیم. امیدوارم تا زمانی که نخست وزیر کاری که باید انجام بده رو به سرانجام برسونه، وضعیت به همین شکل باقی بمونه. او باید توافق رو منعقد کنه. او باید آتش بس رو بپذیره و شهروندانش رو به خونه هاشون بازگردونه. همونطور که میدونید گروگان ها از ملیت های زیادی هستند، از پیروان حدود 5 مذهب مختلف و اتباع بیش از 20 کشور. این یک بحران انسانیه. جامعه جهانی باید همکاری کنه و برای اطمینان از اینکه یحیی سنوار و نخست وزیر نتانیاهو کار درست رو انجام میدن و بیگناهان امکان خارج شدن از اونجا رو پیدا کنن اعمال فشار کنه. نمیتونم میزان اندوه رو براتون شرح بدم. باید به خونه هاشون برگردن. گادی باید نزد ما برگرده.
They should be back home with us. Gadi should be back with us.
گفتگویی بود با افراد کوهن که داییش یکی از گروگون هاست. مصاحبه‌ای بود که همکارم ایلیا جزائری از رادیو فردا انجام داده بود. اما همزمان با ورود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به پایتخت مغولستان، درخواست‌ها برای اجرای حکم بازداشت او که از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شده ادامه دارد. این اولین سفر آقای پوتین به یک کشور عضو دیوان کیفری بین المللی پس از صدور حکم بازداشت از سوی این دیوان علیه اوست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
خشم کشور اوکراین و اتحادیه اروپا از استقبال گرم وخن و خورسخ رئیس جمهور مغولستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. پیش از سفر روز دوشنبه آقای پوتین به مغولستان، شماری از نهادهای حقوق بشری با استناد به عضویت مغولستان در دیوان کیفری بین المللی ICC از این کشور خواسته بودند حکم این دیوان درباره بازداشت ولادیمیر پوتین را اجرا کند. در همین حال بیش از 50 شهروند تبعیدی روس هم در آستانه این سفر در نامه‌ای سرگشاده از دولت مغولستان درخواست کرده بودند تا رئیس جمهور روسیه را به محض ورود به اولانباتور پایتخت مغولستان فوراً بازداشت کند. دیوان کیفری بین‌المللی ICC سال گذشته برای ولادیمیر پوتین به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در زمینه انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه حکم بازداشت صادر کرد. دیدبان حقوق بشر پیش از این سفر گفته بود که اگر مغولستان ولادیمیر پوتین را بازداشت نکند، به عنوان یکی از اعضای دیوان کیفری بین المللی از تعهدات بین المللی خود سرپیچی کرده است. سفر آقای پوتین به مغولستان اولین سفر او به یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی پس از صدور حکم بازداشت برای او به اتهام ارتکاب جنایت جنگی است. دادگاه کیفری بین المللی ICC تنها می تواند حکم بازداشت صادر کند، اما ابزاری برای اجرایی شدن آن در اختیار ندارد. کشور مغولستان از لحاظ تأمین سوخت و همچنین بخشی از برق مورد نیاز خود به شدت به کشور روسیه وابسته است. آقای پوتین در دیدار با رئیس جمهوری مغولستان از اهمیت روابط دو کشور گفت.
روابط با مغولستان از اولویت‌های سیاست خارجی ما در آسیا است. آنها به سطح بالایی از مشارکت استراتژیک جامع رسیدند.
به گزارش رویترز، قرار است در جریان سفر ولادیمیر پوتین مذاکرات درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به چین از طریق مغولستان مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهوری روسیه آخرین بار 5 سال پیش از کشور مغولستان دیدار کرده بود.
گزارشی بود از مهران کریمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که کشورهای غربی و متحدان اوکراین احتمال می‌دهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک به روسیه تحویل دهد. گزارش‌هایی که مشابه آن ماه‌ها پیش هم در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده بود. هومن عسکری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیده به فرض صحت گزارش اخیر این بار چه تفاوتی را درباره تجهیزات ارسالی به روسیه شاهد هستیم؟
به دقت نمیدونیم، چون در گذشتن گزارش شده بود، حالا اگرم ایران فرستاده به نظر نمیرسه که روسا استفاده کرده باشن، ولی فرستادن این موشکا که برخی ها گفتن فاتح 110 یا اینکه فاتح 360 که بعد کوتاه‌تری داره، اینا میتونه کمکی باشه، موشکای کوتاه بعد روسیه، و روسیه هم در ارتباط با جنگ اوکراین و نیازهایی که داره، بخشی از این نیازهاش رو از طریق ایران تامین میکنه، بخشی از کره شمالی، و به هر حال به کار خودش ادامه میده. این اثرات اونچنانی در به حساب میدان جنگ نمیتونه داشته باشه، ولی پیامدهای سیاسی برای ایران خواهد داشت اگه مسجل بشه برای کشورهای غربی و آمریکا که ایران داره این کار میکنه. گذشته هم هشدارهایی داده بودن.
خب آقای آریان، گفتید که اگر مسجل بشه، یعنی اگر این گزارش مسجل بشه، شرایط شرایط جنگیه و در وضعیت جنگ هم ما نبرد روایت ها رو هم شاهد هستیم. تا چه حد اساساً میشه به چنین گزارش هایی و چنین روایت هایی در چون این شرایطی استناد کرد؟
استناد میشه کرد، در موردش بحثم میشه کرد، و به نظر من امکان ارسال این موشک‌ها واقعا وجود داره، برای اینکه روسیه نیاز داره، همینطور که روسیه نیاز داره به گلوله‌های به حساب توپ که بخشی از اینا رو از کره شمالی تامین میکنه. حتی قرار بود ایران هم چون این کمک‌هایی رو ارزانی بداره به روسیه، امکانش کاملا وجود داره. همکاری‌ها خوب در ارتباط با پهپادها که میدونیم، و روسیه از اینا استفاده میکنه. تازه این موشک‌ها هم بده با توجه به استراتژی به هر حال روسیه در قبال اوکراین و همینطور حملاتی رو که انجام میده، بیشتر علیه مواضع واقعا غیر نظامی است، بیشتر علیه زیر ساختارهای اوکراین هست، از پالایشگاه‌ها و خطوط ارتباطی و مراکز تولید انرژی و امثال اینها، ازشون استفاده میکنه. حتی مثلا اگه بخواد این فاتح 110 را هم اگر به روسیه بده، این یه دایره خطای حدود 100 متر داره، یعنی موشک دقیق به اون معنا نیست، ولی نیازهای روسیه رو برآورده میکنه. برای روسیه هم واقعا وقتی که حمله میکنه حتی با پهپادا، زیاد مهم نیست که پاپه این باشه که مثلا تلفات غیر نظامیان بکاهه.
گفتید که روسیه نیاز داره. روسیه خودش در عرصه صنایع نظامی چه از جهت فناوری و چه از جهت سابقه از کشورهای مطرح هست در این حوزه. چرا به موشک‌های ساخت ایران در این شرایط نیاز داره؟
برای اینکه مصرفش بیش از تولیدشه، صنایعش واقعاً در اون سطحی نیست، برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم میتونه نیازهاشو کاملا برآورده بکنه. مثلا برای نمونه تعداد گلولایی رو که روسا مصرف میکنن به طور تقریبی 7 برابر گلولهای توپیست که اوکراینیا مصرف میکنن، و صنایعش نمیتونه این رو تامین بکنه و به موقع به خطوط جبهه اینا رو برسونه. به همین جهت رفته دنبال کره شمالی یا ایران. در عین حال در ارتباط با موشک هم همینطور، ارزان‌تر هم هست اون چرا که از ایران میگیره و یا از کره شمالی میگیره. روسیه مشکلات فراوانی داره، اینا نبایستی واقعا از نظر دور بداریم، در ارتباط با تامین همین سلاح و تجهیزات، در ارتباط با حتی پرسنل برای ادامه جنگ، و به طور کلی بودجهش بودجه زمان جنگ. از نظر اقتصادی و از نظر رشد اقتصادی میدونیم یه رشدی داشته، ولی این اثراتش بر روی مردم به طور کلی، کل اقتصاد و درصد جی دی پی که مصرف میکنه برای بودجه نظامی، همه اینا فشار میاره به روسیه. از ایران براش خیلی راحت تره، چه از نظر نقل انتقال از طریق دریای خزر، از طریق کشتی، از طریق هواپیما، لازم نیست از جای دوری بره، بر فراز دریای خزر اینا رو میرسونه، و در این حال در ارتباط با اون همکاری نظامی که با جمهوری اسلامی داره منتهای استفاده رو میکنه. ولی اینجا همینجا یه نکته رو اضافه بکنم که از نظر ایران و برای منافع ملی، روسیه به رغم همه این استفاده هایی رو که از جمهوری اسلامی میکنه، در بسیاری موارد واقعا نشون داده که اونقدر پاپه به حساب ارتباط که بعضیا تو ایران میگن استراتژیک، یا نمیدونم ائتلاف استراتژیک، اصلا مطرح نیست براش. در ارتباط با جزایر سگانه، همگامیش با کشورهای عربی، روابط بسیار نزدیکی رو که با عربستان سعودی و همینطور با امارات داره، یکی از بزرگترین شرکای تجاریشه، و در ارتباط حتی با سوریه که چشمشو میبنده به حملات اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه. بنابراین یه نقشی رو داره روسیه بازی میکنه که واقعا به نفع ایران نیست، به نفع منافع ملی ایران نیست. یه ارتباط از بالا به پایین روسیه با جمهوری اسلامی داره.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید برنامه موشک‌های دوربرد ایران برخلاف تبلیغات صورت گرفته چندان موفقیت‌آمیز نیست و 50% از موشک‌های ایران هنگام پرتاب ناکام مانده و یا پیش از رسیدن به هدف سقوط می‌کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس از یک گزارش تخصصی درباره برنامه موشکی ایران رونمایی کرده که بر اساس آن به نظر می‌رسد برخلاف تبلیغات موشک‌های ساخت جمهوری اسلامی چندان هم دقیق نیستند. در این گزارش با توجه به بررسی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی مشخص شده که این تسلیحات چندان در شناسایی هدف خود موفق عمل نمی‌کنند و در بسیاری موارد نمی‌توانند عملیات خود را با موفقیت به پایان برسانند. ردیابی موشک‌ها و پهپادهای ایران در حمله ماه آوریل به اسرائیل یک نمونه از ناکامی این تسلیحات بوده و ردیابی و شناسایی آنها برای اسرائیل و متحدینش تنها چند دقیقه زمان برده است و این در حالی است که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ساعت‌ها در هوا بودند تا بتوانند به محل جغرافیایی مورد نظر برسند. برخی از کارشناسان نظامی و امنیتی میگویند آن حمله ایران نه یک گام نمادین که یک اقدام واقعی بود، اما اسرائیل با کمک متحدینش به خوبی توانست آن تهدید را از بین ببرد. آسوشیتد پرس همچنین به نقل از چندین مقام اطلاعاتی آمریکایی گزارش داده که به باور آنها 50% موشک‌های ایران هنگام پرتاب ناکام مانده و یا پیش از رسیدن به هدف سقوط می‌کنند. بعد از حمله به سفارت ایران در دمشق در اول آوریل، سپاه حملات موشکی را به نیروگاه نواتیم در 65 کیلومتری جنوب اورشلیم انجام داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران برای آن حملات از موشک‌های اماد که گونه‌ای از موشک شهاب 3 است استفاده کرده. با اینکه احتمالاً هدف این موشک‌ها آشیانه هواپیماهای اسرائیلی بوده، اما در نهایت این عملیات دستاوردی جز سوراخ کردن بخشی از باند فرودگاه به همراه نداشت. آسوشیتد پرس در گفتگو با کارشناسان میگوید این نتایج نشان میدهد که عملکرد موشک‌های اماد ایران بسیار ضعیف و از نسل موشک‌های عقب افتاده هستند. البته این احتمال هم مطرح است که این عملکرد ضعیف ناشی از جنگ الکترونیک برای سردرگمی سیستم هدایت موشک‌ها بوده باشد، اما هرچه بوده نتیجه برای رهبران ایران ناامید کننده است.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما مناظری احمد زیدآبادی روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق و مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته. احمد زیدآبادی که یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت شد و بیش از 6 سال در زندان به سر برد، در این مناظره از شکنجه‌های شدید خود و دیگر زندانیان سیاسی بازداشت شدگان بعد از انتخاب جنجال برانگیز ریاست جمهوری همان سال سخن گفت. مهدی طائب گفت که این مسئله را تایید نمی کند. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88، حصر رهبران جنبش سبز و رفتار حکومت با معترضان محورهای این مناظره بود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته قاضی.
گفتید که اینا اگه دادگاه برن اعدام میشن.
حتما این خونهایی که ریخته شده پای ایناست. این که میگه
با این حساب شما پس عامل مثلا قتل عمار هم علی بوده دیگه. با این حساب آخه اینا حرفیه، یه کسی دیگه کشته تو شما میگید پای ایناست.
مناظره احمد زیدآبادی روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق با مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه. مناظره‌ای که از سوی مؤسسه حرف نو در ادامه چندین مناظره و گفتگوی دیگر انجام و منتشر شده، اما به دلیل طرح شکنجه‌های زندانیان سیاسی و بحث موضوع تقلب در انتخابات 1388 بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته. مهدی طایب در این مناظره گفت که در جریان بازجویی‌های بازداشت شدگان سال 1388 بوده و سخنان احمد زیدآبادی را در ارتباط با شکنجه زندانیان تایید نمی‌کند. احمد زیدآبادی که یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت شد و بیش از 6 سال را در زندان به سر برد، اما از شکنجه‌های شدید خود و دیگر زندانیان سیاسی بازداشت شدگان بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری همان سال سخن گفت.
در یک بازداشتگاهی نگه داشته شدم که اونجا اعتصاب قضا کرد و حالم بد شد، به مرز از دست دادن مشاعرم رسیدم و تازه دادن دست یک تیم جدید که اذیت و آزار کنه تون وضعیت جسمی و روحی و به اصطلاح عصبی و اینها. صریح به هر حال حرف این بود که یا اعتراف میکنی و تواب میشی، حالا اونا نسبت میدادن، یا آقا گفته که میکشونتون بالا. این حرف دائمیشون بود.
موضوع شکنجه بازداشت شدگان هرچند پیش از این در نامه‌های زندانیان سیاسی و یا مصاحبه‌های آن دسته از بازداشت شدگانی که بعدها به خارج از ایران مهاجرت کردند بارها مطرح شده بود، اما این اولین بار است که در یک مناظره رسمی در رسانه‌ای داخل ایران با جزئیات مطرح می‌شود.
بچه‌های مردم رو گرفتن، زدن، بستن، بردن شکنجه کردن، در کهریزه کشتن، در زندان اوین تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار دادن، خیلی هاشون رو ترسوندن، با وحشت آوردنشون تو دادگاه. میدونین چقدر اعتراف مسائل جنسی صورت گرفت، اونم به دروغ؟ خب این چه ربطی به اعتراض داره؟
مقامات رسمی جمهوری اسلامی همواره بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان را رد کردند. شکنجه معترضان بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک تنها موردی است که پس از جان باختن بیش از 4 معترض در این بازداشتگاه از سوی حکومت پذیرفته شد. مهدی طایب در این مناظره همان روایت‌های رسمی حکومت را علیه معترضان و رهبران جنبش سبز تکرار کرد، هم 15 سال بعد از انتخابات 1388 و سرکوب معترضان و در شرایطی که میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز همچنان در حصر زندان خانگی به سر میبرند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس:
جمهوری اسلامی در یک وضعیت کاملا خیلی متناقضی گرفتار شده. از یک طرف توان پنهان کردن یک سری واقعیت هایی که رخ داده در زندان ها رو مثل قبل نداره. ما الان دیگه دوره سال دهه 60 نیستیم که بعد از سالها اعدام های 67 مطرح بشه یا به صورت محدود مطرح میشه. ما در دوره سالهای 70 نیستیم که سرکوب حاشیه نشین ها در شهر ری و اصلا تصویری نداشته باشه، راوی نداشته باشه. ما در یک دوره عرصه عمومی آنلاین شده داریم زندگی میکنیم که راویان متفاوتی داریم. از این منظر مجبورت که طایب در برابر آقای زیدآبادی بشینه و این روایت ها رو انجام بده تا به نوعی توجیه بکنه به ظلم هایی که قبلا هم به نظر من افشا شده، اما به خاطر امکاناتی که الان جامعه داره این حافظه تاریخی داره استمرار پیدا میکنه.
مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی همواره مدعی پایان موضوع اعتراضات 1388 که از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند هستند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است که همین مناظره زیدآبادی و طایب و محتوای آن و بازتاب گسترده‌ای که یافته نشان دهنده زنده بودن جنبش سبز و زخم 88 است.
تا به این مسئله اگه می‌بینیم وسیع هستش، به خاطر اینکه این مسئله زنده شده و این مسئله همچنان زنده هستش و این استمرار یه حافظه تاریخی هستش که از سال 88 به 401 به جنبش زن زندگی آزادی میرسه و همچنان مسئله‌ای که حل نشده، یعنی مسئله‌ای که شهروند معترض و صاحب حق رو در برابر قدرت مطلقه قرار میده که تمام ساحت‌های انسانیش رو میخواد تصاحب بکنه و زندان فقط یک گوشه از دیده نشده، یک گوشه دیده نشده و یک تاریک خانه‌ای هستش که با استفاده از یک کلمات افشا میشه.
کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر بخش‌هایی از این مناظره به بازگویی و روایت آنچه که در سال 1388 شاهد بودند پرداختند. برخی تجربه خود از زندان و شکنجه را نوشتند و برخی دیگر از ادامه حصر زندان خانگی رهبران جنبش سبز انتقاد کردند. در این میان اما کاربران حامی حکومت احمد زیدآبادی را با عناوینی چون حتاک خطاب قرار داده و متهم به توهین به رهبر جمهوری اسلامی کردند. عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد در دولت او در سال 1388 از همین دسته است که شایعه اعلام جرم دادستانی علیه احمد زیدآبادی توسط دادستانی را به دلیل همین مناظره مطرح کرده، شایعه‌ای که حداقل تا زمان انتشار این گزارش تایید نشده است.
گزارشی بود از فرشته قاضی. خب با اعلام ساعت 22:30 حالا خلاصه خبرهای این بخش از برنامه ها رو به آگاهیتون میرسونم. به گفته گارد ساحلی فرانسه، بر اثر واژگون شدن قایق حامل مهاجران در کانال مانش، دست کم 12 نفر جان باختند و شمار دیگری مفقود و مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 50 نفر از سرنشینان این قایق کوچک نجات یافتند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر استرالیا در تهران را به دلیل آنچه انتشار تصاویر و مطالب موهن در حمایت از ترویج همجنسگرایی خوانده احضار کرد. به گزارش ایسنا، رئیس اداره منطقه‌ای وزارت امور خارجه ایران اقدام سفارت استرالیا در انتشار این مطالب را در اینستاگرام هنجار شکنانه خوانده و محتوای آن را مغایر با عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی توصیف کرد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید متحدان اوکراین احتمال میدهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک را در اختیار روسیه قرار خواهد داد. بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع و مقام‌هایی که خواستند نامشان فاش نشود گزارش کرده و یکی از این مقام‌ها گفته است ارسال موشک‌ها میتواند ظرف چند روز آینده آغاز شود. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد فعالیت‌های پروازی خود را به تل‌آویو از روز پنج‌شنبه هفته جاری از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز، این شرکت در یک ماه گذشته و از اوایل ماه اوت اعلام کرده بود که پروازهای خود به تل‌آویو را به حالت تعلیق در می‌آورد و این تعلیق را چندین بار تمدید کرده بود. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شهروند کوزووی را به اتهام مدیریت شبکه مالی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در این کشور دستگیر کرده است. به گزارش رویترز، سازمان اطلاعات ترکیه میت در بیانیه فرد بازداشت شده را لیریدون رجپی معرفی کرده و افزوده که او را 30 اوت در استانبول بازداشت کرده است. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور روز سه‌شنبه از قطع مستمری 13,000 نفر از مددجویان بهزیستی از جمله افراد دارای معلولیت خبر داد. به گزارش ایرنا، علیرضا آنجلاسی دلیل این تصمیم را عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد. به گفته این مقام سازمان بهزیستی، قرار بوده که از فروردین ماه امسال مستمری مددجویان تحت پوشش از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار گزارش‌هایی از استقبال ولادیمیر پوتین از راه اندازی کریدور زنگزور که ایران و جمهوری آذربایجان بر سر آن اختلاف دارند، با سفیر روسیه در تهران دیدار و با تغییر مرزهای بین المللی مخالفت کرد. شماری از رسانه‌ها در ایران با انتقاد از حمایت روسیه از کریدور زنگزور مدعی شدند که ادعای جمهوری آذربایجان مبنی بر اینکه راه اندازی آن بخشی از توافق مرتبط با جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان بوده جعلی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد دانشگاه لیدن هلند داشتم، ابتدا از تاریخچه کریدور زنگزور پرسیدم. تورج عطابکی:
در دوره اتحاد جماهیر شوروی ما یک جمهوری خودمختار نخجوان داشتیم که خارج از جمهوری آذربایجان بود و ارمنستان سرزمین حائل بین دو پاره جمهوری آذربایجان. اما اون زمان خب راه مواصلاتی بین این دو منطقه کاملا راحت بود. بخشی همه این کشورها بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال این کشورها در قفقاز، آسیای مرکزی، اون بخشی از جمهوری آذربایجان یعنی جمهوری خودمختار نخجوان که بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان به حساب میاد در حقیقت به کنار افتاد و ارمنستان بین این دو پاره قرار گرفت و بعد نبردهای قره‌باغ، اون نقاری که بین آذربایجان و ارمنستان پیش آمد، اشغال بخش‌های بزرگی از سرزمین آذربایجان توسط نیروهای ارمنستان و بالاخره جنگی که به آخرین جنگ قره‌باغ فعلا شهره استش و این منطقه رو دو مرتبه به آذربایجان ملحق کرد، همه اینها زمینه رو برای یک حل بنیادین این دو پاره آذربایجان فراهم کرده. خب حالا در شرایط فعلی جمهوری خودمختار نخجوان یا این ایالت نخجوان باید چگونه به سرزمین مادر بپیونده؟ برای پیوستن اینها دو راه داره، یا اینکه باید از خاک ارمنستان عبور کنه، یا باید چون نخجوان و آذربایجان هم مرزن با ایران، یا باید بیان از درون خاک ایران به هم دیگه برسن. خب ایران برای این راه ترانزیت خیلی موقعیت برتری قائل بود و عوارضی میگرفت و همیشه دوست داشت که این دو پاره آذربایجان از شمال ایران به هم دیگه متصل بشن. حالا جمهوری آذربایجان با پیروزی که در جنگ قره‌باغ به دست آورده، پیشنهادی که میکنه برای ارمنستان اینه که راه نزدیک بین جمهوری آذربایجان و نخجوان از خاک ارمنستان رد بشه با یک کریدوری. بحث اینجاست که این کریدور رو کی کنترل میکنه و بعد این کریدور چگونه رسم میشه. اگر قراره در منتهی علیه در حقیقت شمال مرزهای ایران رسم بشه، خب اون داستانی است که ارمنستان همچنان با ایران سرحد مشترک داره و این کریدور هم از کنار مرزهای ایران در خاک ارمنستان رسم خواهد شد.
اون وقت ارتباط ایران با ارمنستان قطع نمیشه به این صورت؟
قطع نمیشه به این صورت، چون اگر که در کمی بالاتر این کریدور انجام بشه، ایران نخست با ارمنستان مرز مشترک داره و بعد به اون کریدور میرسه، یعنی نیروهای ارمنستان در جنوب کریدور مستقر هستند و کنترل این کریدور هم دست نیروهای ارمنستان. اما اگر این کریدور بیاد به منتهی علیه جنوبی خاک ارمنستان و سرحد ایران باشه تقریبا، اون وقت دیگه ایران با ارمنستان مرز مشترکی نخواهد داشت، بلکه با دو پاره جمهوری آذربایجان خواهد داشت و با یک کریدوری که در جنوب مرزهای ارمنستان در حقیقت کشیده شده. اینها یک مسائل پیچیده مرزیه که وجود داره، اما مهمتر از اون در کنارش اینه که چون این وضعیتی شکلگیری در حقیقت جغرافیای سیاسی منطقه رو به هم میریزه، نخست ایران رو محروم میکنه از ارتباطی که با ارمنستان داره، دوم این که ایران رو محدود میکنه از اون ترانزیت یا از اون راه مواصلاتی که از شمال مناطق مرزی ایران در حقیقت عبور میکرد و دو پاره آذربایجان رو به هم دیگه متصل میکرد. خب روسیه در این زمینه به نفع آذربایجان داره کنار میاد. چرا کنار میاد؟ به خاطر اینکه روی کرده به سوی غرب پاشینیان که جمهور ارمنستان نگران کرده روسیه رو و تلاش میکنه تا اونجا که ممکنه دولت ارمنستان رو با حمایت تلویحی یا تسلیحی از آذربایجان زیر فشار قرار بده. دیداری که اینها با هم دیگه داشتن، اشاراتی که کردن در چهارچوب یا در بستر این تهدید روسیه به ارمنستان در حقیقت معنا پیدا میکنه. از اون طرف ایران هم نگرانی خودش رو داره که اگر روسیه و آذربایجان به توافقی برسن، اون موقع در حقیقت این ایرانی که بازنده است و به هر صورت کنترل این منطقه اگر دست آذربایجان باشه، ایران در حقیقت به نوعی از ارمنستان جدا شده. ایران مخالفت بسیار جدی خودش رو با کریدور اعلام نکرده، شرط و شروطی گذاشته برای این کریدور. حالا اگر شرط شروط ایران قبول نشه، که به احتمالی قبولم نخواهد شد. بنابراین ایران اعتراض میکنه، از این رو سفیر روسیه رو احضار کرده و اعتراض خودشو یا نگرانی خودشو، اجازه بدید بهتر بگم، نه اعتراض، نگرانی خودشو اعلام کرد.
جمهوری آذربایجان اعلام کرده که باز شدن کریدور زنگزور یکی از شروط آتش بس پاییز سال 2020 بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه بوده. اما یه تعداد از رسانه‌ها در ایران با انتقاد از حمایت روسیه از کریدور زنگزور مدعی شدن که ادعای جمهوری آذربایجان جعلیه و این بخشی از توافق مرتبط با جنگ قره‌باغ نبوده. نظر شما چی هست؟
ببینید، موقعی که قره‌باغ جنگش تموم شد یه گفتگوهای بسیار سراسیمه بود ما داشتیم. به هر صورت به شکل بسیار بسیار سریعی نیروهای حافظ صلح روسیه، ترکیه مستقر شدن در اون منطقه و در حقیقت اون قرارداد صلح پایداری که باید بین دو کشور امضا بشه نشد. به شکل بسیار بسیار شتاب زده و تلویحی دو طرف قرار گذاشتن که در حقیقت مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی رو به رسمیت بشناسن، در چهارچوب اون مرزها سیاست تازه خودشون رو شکل بدن. اما در عمل متوجه شدیم چنین نشد. آذربایجان نه تنها اون سرزمین‌های اشغالی رو پس گرفت، بلکه قره‌باغ که یک جمهوری خودمختار بود، یک منطقه خودمختار بود در درون سرزمین آذربایجان، اون رو هم به دست آورد و ما دیدیم شاهد مهاجرت ده‌ها هزار ارمنی از قره‌باغ بودیم به خاک ارمنستان. اشاراتی که ما اینجا داریم این اشارات مدون در چهارچوب میثاق‌های شناخته شده بین المللی نیست. در همون زمان که این دو دشمن در پای میز مذاکره نشسته بودند با نظارت روسیه و ترکیه، اشاره داشتند به کریدور زنگزور، اشاره داشتند که ارمنستان شرایطی رو فراهم کنه که دوپاره جدا از همه آذربایجان به هم بپیوند. و تمام اسنادی هم که از اون زمان به جا مانده مصداق این ادعاست که چنین تفاهمی به دست آمد. اما مثل تو بقیه تفاهم‌هایی که به دست آمد هیچگاه شکل مدون به خود نگرفت.
گفتگویی بود با تورج عطابکی. اما لینا خطیب، استاد دانشگاه و مدیر مؤسسه خاورمیانه دانشگاه سواز لندن، معتقد است که شرایط در خاورمیانه به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت نمی کند و هم ایران و هم اسرائیل با اقدامات حساب شده در این مسیر گام برمی‌دارند. مدیر پیشین گروه خاورمیانه در مؤسسه چتم هاوس در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا همچنین می‌گوید مردم لبنان ایران، حزب الله، حماس و اسرائیل را به خاطر قرار گرفتن این کشور در چنین بحرانی مقصر می‌دانند. گفتگوی سعید جعفری با لینا خطیب را بشنوید.
خانم خطیب، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. برای اولین سوال، شما چشمانداز درگیری‌ها بین اسرائیل و ایران رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید ما در حال نزدیک شدن به یک جنگ تمام عیار تو منطقه هستیم؟
نیزر Israel nor Iran wants all out war in the region.
با وجود لفاظی‌های شدید، نه اسرائیل و نه ایران خواهان جنگ همه جانبه در منطقه نیستند. هرچند تشدید فعالیت‌های نظامی و لفاظی‌های فزاینده مشاهده می‌شود، اما این به معنای نزدیک شدن به یک جنگ همه جانبه نیست. تهران می‌داند تحریک اسرائیل به قیمت ویرانی کل ایران خواهد انجامید و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی خواهان آن باشد. نیروهای نیابتی ایران اقداماتی انجام می‌دهند، اما حتی آن هم در سطحی نیست که به جنگ همه جانبه بیانجامد.
شما می‌گید که اسرائیل هم به دنبال جنگ تمام عیار نیست، اما اقداماتی مثل ترور اسماعیل هنیه آیا باعث نمیشه که نشون بده اتفاقاً دولت نتانیاهو به دنبال تحریک ایران و شروع یه جنگ گسترده باشه؟
هرچند اسرائیل رسماً اعتراف نکرده که در ترور اسماعیل هنیه نقش نداشته، اما با آن اقدام می‌خواست پیامی قوی به ایران بفرستد و بگوید که دسترسی گسترده اطلاعاتی و توانایی انجام عملیات در داخل ایران را دارد. در نتیجه به نظر من آن اقدام بیشتر یک گام با هدف ایجاد بازدارندگی قوی بود تا اینکه بتوان آن را آغاز تحریک دانست. ضمن اینکه به یاد داشته باشید نه یک فرمانده ارشد سپاه که یک رهبر حماس مورد هدف قرار گرفت. در نتیجه من فکر می‌کنم قصد اسرائیل بیشتر نشان دادن برتری امنیتی و اطلاعاتی خود به ایران بود و با این کار می‌خواهد به ایران بگوید که به تحریک کردن ما حتی فکر هم نکنید چون ما دسترسی گسترده‌ای داریم.
اما اسرائیل قبل‌تر هم فرمانده‌های سپاه رو در سوریه و جاهای دیگه مورد هدف قرار داده بود. فکر نمی‌کنید که اسرائیل به دنبال این باشه که جنگ در سایه با ایران رو پایان بده؟
این جنگ سایه‌ای که شما اشاره کردید به نفع کسی نیست. آنچه بین حزب الله و اسرائیل رخ می‌دهد و همچنین شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در دیگر نقاط بله بوده است. اما همانطور که گفتم همه چیز در محدوده محدود خود شکل گرفته. هرچند ممکن است اشتباهاتی رخ دهد و هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که همه چیز طبق برنامه پیش رود. اما به صورت کلی من چنین علاقه‌ای را نمی‌بینم که اسرائیل بخواهد به سمت جنگ تمام عیار برود. در نهایت من فکر می‌کنم همه می‌دانند که در این درگیری که در غزه در حال وقوع است، پیامدهایی در سایر نقاط منطقه خواهد داشت. و هیچ کس از نظر نظامی بر دیگری چیره نخواهد شد. در نتیجه در پایان تنها راه خروج از این شرایط دیپلماسی است.
سیاست ایران در این مناقشه رو چطور می‌بینین؟ به نظر شما تهران در این درگیری‌ها به دنبال چیه و چه روی کردی رو دنبال می‌کنه؟
متاسفانه بسیاری از بازیگران این درگیری از ادامه تنش‌ها سود می‌برند، اما در سطحی کنترل شده. بنابراین شاید به نفع ایران باشد که این تنش با اسرائیل همیشه وجود داشته باشد، اما در سطحی محدود و مشخص. جمهوری اسلامی از ابتدا از موضوع فلسطین به عنوان ابزار مشروعیت خود استفاده کرده و با همین مسئله هم نیروهای نیابتی خود در منطقه را گرد هم آورده. بنابراین اگر صلح در خاورمیانه برقرار شود و اگر مناقشه اسرائیل و فلسطین حل شود، بخش عظیمی از این چارچوب مشروعیتی را که ایران برای توجیه مداخلات خود در خاورمیانه از آن استفاده کرده حذف می شود. در نتیجه به نوعی اسرائیل دشمنی مفید برای ایران است.
در شرایطی که مذاکرات آتش‌بس در قاهره و دوحه شکست بخوره، فکر می‌کنید ایران اقدامی مثل حملات ماه آوریل رو انجام خواهد داد؟
سناریوی آوریل بین ایران و اسرائیل به روشنی نشان داد که هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند طرف مقابل را به اندازه‌ای تحریک کنند که جنگی همه جانبه به راه بیفتد. اگر ایران احساس می‌کرد که اسرائیل یک تهدید وجودی برایش است، باید تمام نیروهای نیابتی خود را در خاورمیانه فعال می‌کرد که این می‌تواند سناریوی ویرانگر هم برای اسرائیل و هم برای ایران باشد، چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد آمریکا هم مداخله خواهد کرد. در نتیجه من فکر می‌کنم ایران تلاش کرد به مذاکرات فرصت دهد، چرا که نمی‌خواست خود را به عامل شکست مذاکرات تبدیل کند. اما بله، اگر مذاکرات با شکست روبرو شود، احتمالاً ما با شرایط دیگری روبرو خواهیم بود.
رویکرد حزب الله رو چطور میشه تحلیل کرد؟ در حالی که بخشی از بدنه این گروه خواستار ضربه زدن به اسرائیل، شرایط داخلی در خود لبنان به نظر چندان برای این کار مساعد به نظر نمیرسه.
برخی از حامیان حزب الله شامل تندروها همیشه میخواهند به اسرائیل ضربه زده شود. اما بسیاری از طرفداران آنها نمیخواهند شاهد رویارویی با اسرائیل باشند. و این به این دلیل است که آنها جنگ 2006 را به یاد دارند و به خاطر دارند که آن درگیری تا چه اندازه برای لبنان ویرانگر بود. بسیاری از حامیان حزب الله اکنون می‌دانند که لبنان اساساً یک کشور ورشکسته است. هرچند ایران همچنان از حزب الله حمایت مالی می‌کند، اما سطح آن قابل مقایسه با آنچه در سال 2006 مشاهده می‌شد نیست. در این حال حزب الله با انتخاب دشواری روبروست و باید اعتبار خود را به عنوان بزرگترین دارایی ایران در منطقه حفظ کند. این گروه مجهزترین شبه نظامی مورد حمایت ایران است. همانطور که قبلا گفتم، ایران همیشه از حمایت از فلسطین به عنوان نوعی چارچوب مشروعیت بخش برای خود استفاده و تاکید دارد که از مرز لبنان با اسرائیل می جنگد. در نتیجه حزب الله نمی تواند کنار بایستد و کاری به درگیری ها نداشته باشد. به همین خاطر به نظر من حزب الله در این مدت به شیوهی سنجیده مداخله کرد. آنها در حملاتی علیه اسرائیل شرکت می کنند اما درگیر حملاتی نمی شوند که اسرائیل را به سمت بمباران فرودگاه بیروت یا وارد شدن به یک جنگ تمام عیار هدایت کند. در نتیجه ما شاهد این هستیم که حزب الله فعالیت نظامی سطح پایین خود را با تبلیغات فراوان ترکیب می کند و یک جنگ روانی گسترده از سوی دبیر کل حزب الله مشاهده می شود، چیزی که اسرائیل هم مشابه آن را اجرا می کند. با این حال انتظار می رود که طرفین به سمت حملات تلافی جویانه محدود که کار را به جنگ تمام عیار نکشاند ادامه دهند. اسرائیل با هدف قرار دادن رهبران حزب الله در داخل لبنان می‌خواهد این پیام را به این گروه ارسال کند که تا چه اندازه از نظر امنیت اطلاعاتی دست بالاتر را دارد. در نتیجه راه اندازی یک اقدام نظامی در مقیاس بزرگ در این شرایط از نظر تاکتیکی عاقلانه نیست. Military action in this kind of situation
is simply not wise.
پس به نظر شما حزب الله امکان نظامی حمله به اسرائیل رو داره، اما اگر چنین کاری رو انجام بده از پس عواقبش بر نمیاد؟
Yes, exactly. It has the military capability to do so.
بله، دقیقاً. توانایی نظامی برای انجام این کار را دارد. زرادخانه حزب الله بسیار قابل توجه است و می تواند برای اسرائیل بسیار آسیب‌زا باشد. اما آنچه مانع از استفاده واقعی آن می شود، همونطور که گفتم، شرایط لبنان است. ضمن اینکه اسرائیل نشان داده که در شبکه ارتباطی حزب الله نفوذ کرده و در نتیجه بله، حتی اگر حزب الله توانایی نظامی داشته باشد، قادر به استفاده از آن نیست و همونطور که گفتم، نمی خواهد از آن استفاده کند. And as I said, it
doesn't actually want to use it either. مردم لبنان درباره این بحران چطور فکر میکنند؟ اونها کیو مقصر میدونند؟ ایران، حزب الله، اسرائیل یا حماس؟
مردم لبنان همه آنها را مقصر میدانند. من فکر میکنم اکثریت مردم لبنان نمیخواستند لبنان را درگیر منازعه بین حماس و اسرائیل ببینند. بسیاری از مردم لبنان با فلسطینی ها همدردی می کنند، اما آنها این را با همدردی با حماس یکی نمی دانند و احساس می کنند که لبنان نباید بخشی از این درگیری باشد و آنها از حزب الله به خاطر کشاندن لبنان به این درگیری عصبانی هستند، زیرا این حزب الله بود که حمله به اسرائیل را پس از 7 اکتبر آغاز کرد، نه برعکس. بنابراین می توانم بگویم اکثریت قریب به اتفاق لبنانی ها مضطرب و عصبانی هستند. البته آنها همیشه از اسرائیل خشمگین بودند، زیرا بدیهی است که همیشه منبع ویرانگری برای لبنان بوده. در این حال آنها از ایران هم عصبانی هستند، زیرا از حزب الله حمایت می کند. ضمن اینکه اکثر مردم نیز نسبت به حماس همدل نیستند. بنابراین می توانم بگویم که اکثر لبنانی ها احساس می کنند در کشمکشی گرفتار شدند که انتخاب آنها نیست.
و با عنوان آخرین سوال، شما چشمانداز کوتاه، میان و بلند مدت این مناقشه رو چطور می‌بینید؟
دشوار است، زیرا متاسفانه در حالی به سالگرد آغاز این جنگ نزدیک می‌شویم و هیچ چشماندازی برای پایان هم در دسترس نیست. فکر می‌کنم در کوتاه مدت می‌توانیم انتظار ادامه همان خشونت‌ها در غزه، ادامه دخالت حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران را داشته باشیم. در میان مدت من امیدوارم که دیپلماسی در نهایت برای رسیدن به توافق آتش‌بس پیروز شود. شاید باید منتظر ماند تا یک رئیس جمهور جدید در کاخ سفید به قدرت برسد. نه به این دلیل که این امر روابط اسرائیل و آمریکا را تغییر می‌دهد، بلکه به این دلیل که شاید بازیگران منطقه‌ای ترجیح دهند در زمان حضور دولت جدید در آمریکا به توافق برسند. در دراز مدت حل مسائل بنیادی دشوار خواهد بود. موضوعاتی چون شهرک نشینان در کرانه باختری، اختلافات سیاسی میان فلسطینی‌ها و همچنین تنش‌های سیاسی در اسرائیل روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند. و طبیعتاً حل این مسائل بسیار پیچیده خواهد بود. ضمن اینکه ایران هم هست. تجربه نشان داده که شما نمیتوانید درگیری‌های اسرائیل و فلسطین را از موضوع مداخلات ایران در خاورمیانه جدا کنید. در نتیجه من فکر می‌کنم هر گونه ثبات واقعی در خاورمیانه باید شامل یک استراتژی برای رسیدگی به مسائل مرتبط و همزمان باشد و اجرای آن امری بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
And that is going to be something very very difficult to actually implement.
گفتگویی بود با لینا خطیب، اما گزارش‌ها درباره مرگ نهنگ سفیدی که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بود در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته. نهنگی زیبا که با شیرین‌کاری‌هایش در سال‌های اخیر طرفداران زیادی هم پیدا کرده بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
مقام‌های نروژی پیدا شدن جسم بیجان والدیمیر را تایید کردند. نهنگ سفیدی که گفته می‌شد برای روسیه جاسوسی می‌کرد. والدیمیر در سال‌های اخیر برای نروژی‌ها نام شناخته شده‌ای بود. نام او ترکیب کنایه‌آمیزی بود از دو واژه وال به معنی نهنگ در نروژی و ولادیمیر، نام کوچک رئیس جمهور روسیه یعنی ولادیمیر پوتین. او را نخستین بار حدود 5 سال پیش در آب‌های نروژ دیدند. می گفتند او جاسوس روسیه است چون یک قلاده سینه‌ای بر تن داشت که محلی برای نصب دوربین داشت. بر روی همین قلاده سگکی بود که بر رویش این عبارت حک شده بود: تجهیزات سن پترزبورگ. سابقه روسیه در تربیت نهنگ‌ها برای مقاصد نظامی در کنار قلاده سینه‌ای، پایه دوربین و سگک نشاندار والدیمیر گمانه‌ها درباره جاسوس بودن او را تقویت کرد. کسی البته نمی‌داند که اگر این نهنگ زیبای 1200 کیلویی واقعاً جاسوس بود، چرا مثلا روی سگک قلاده‌اش باید علامتی وجود می‌داشت که به این راحتی او را لو بدهد که معلوم شود از کجا آمده یا احتمالاً برای چه کسانی کار می‌کرده. آنچه معلوم بود این بود که او بسیار از مصاحبت با آدم‌ها لذت می‌برد. وقتی برایش دستکان می‌دادند، واکنش نشان می‌داد و در طول سالیان به چندین شهر ساحلی نروژ سفر کرده بود و به گفته مردم محلی آشکارا از بودن در کنار آدم‌ها خوشحال بود. به همین دلیل بود که برخی این احتمال را داده بودند که به رغم وجود تجهیزاتی احتمالاً جاسوسی همراه والدیمیر، چه بسا این نهنگ اهلی و اجتماعی نه برای جاسوسی که با اهداف درمانی تربیت شده بوده. بر همین اساس برخی کارشناسان میگویند مطمئنند که والدیمیر زمانی جایی در روسیه در اسارت بوده و به نحوی توانسته خود را به آبهای نروژ برساند. در هر حال والدیمیر در نهایت توانست این 5 سال آخر زندگیش را به گشت و گذار و دیدار از آدم‌هایی بگذراند که می‌گویند بودن در کنارشان خوشحالش می‌کرد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید در مورد مرگ نهنگ سفیدی که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بود. اما آیا شما در محله سرسبز با پوشش گیاهی مناسب زندگی میکنید یا نه در خیابان و کوچه شلوغ بدون گیاه و درخت؟ حاصل یک تحقیق تازه به ما میگوید که زندگی در مجاورت درختان و پوشش گیاهی مناسب تأثیر مستقیم بر سلامت انسان ها دارد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
تازه ترین یافته ها و تحقیقات نشان می دهد که زندگی در مناطق و محله هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لویویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لویویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لویویل که سه‌شنبه 13 شهریور منتشر شد نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با دو برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می‌کنند 13 تا 20 درصد کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند و افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در برنامه ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.